بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و رحمنا به رحمتی که یا ارحم الراحمین. عرض کردیم در کتب قبلی در اصول اعتبار میکردن در باب استصحاب بقای موضوع رو، و عرض شد که در عبارات اصولین شیعه متأخر، یه اون دفعه پیروز بود دیروز بود، عرض کردم خود من نشد مراجعه کنم، فکر میکنم همین یکی دو قرن اخیر باشه نشد به کتب شیعه مثل مرحوم حتی وحید بهبهانی یه جایی به اصطلاح مراجعه کنیم ببینیم این تعبیر از کی بین آقایان شروع شده. به نظرم علایه این تعبیری که الان در کتب ما آمده اتحاد قضیه متعقنه و مشکوک است. البته مرحوم ناینی اول بحث اتحاد قضیه متعقنه و مشکوکه رو داره، بعد بقای موضوع که بقای موضوع عرفیس یا عقلیس یا به لحاظ لسان دلیل. این همون عرض کردم چپه میفرمودن بهتر بود اول بحث بقای موضوع رو مطرح میکردن بعد اتحاد قضیه متعقنه و مشکوکه. به هر حال در کتب اهل سنت و غیره آمده که در باب استصحاب باید موضوع باقی باشه و الا اگر موضوع منعدم بشه دیگه جایی برای استصحاب نیست. وقتی این بقای موضوع رو مخصوصا در این کتب متأخر شیعه با سه احتمال درش دادن: موضوع به لحاظ حکم، به لحاظ دید عقلی، به لحاظ دقت عقلی، به لحاظ نظر عرفی و به لحاظ تأمل در لسان دلیل.
خود موضوع
رو دیگه استصحاب نمیشه
کرد.
مثلا ظاهرش اینطور
باشه.
بله ظاهرش. مرحوم آقای نایلی چون اول بحثشون شروع کردن که مفاد از دلیل استصحاب بقای متعقنه، لذا این بحث رو مطرح فرمودن که معتبر در باب استصحاب برای بقای متعقن قضیه متعقنه و قضیه مشکوکه احراز بشه. شما از قضیه در اینجا نه به اون مصطلح به اصطلاح، نه حتی اصل وجود، مثلا زید موجود بود استصحاب بقا وجود شد، وقت شاید تو ذهن واقعشون قضیه بوده، این قضیه رو هم به این ارجاع دادن که وقتی میگیم زید موجود اون زید ماهیت زید با قطع نظر معرای از وجود بعد
اصل وجود اصل بقا موجود خود موجود استصحاب شده انگار نیست.
حالا اجازه بدیم من توضیحات اینا رو نقل بکنم تا ببینم بعد خودمون با آن چکار. این راجع به این، اون وقت ایشون به مناسبتی راجع به این که اگر موضوع و محمول هر دوشون محل شک بشن، ایشون در فروضی که کردن یکی از فرضاشون اینه به امکان کل من الموضوع و المحمول متعلقند شک فی عرض واحد. مثالی که ایشون میزنن فتارتن یکون الموضوع مما یتوقف علیه وجود المحمول عقلا، مثل توقف عدالت بر حیات. زید دیروز حی بود و عادل بود، امروز گفته شده حی نیست و حتی علی تغییر حیات گفته شده عادل نیست. اینجا دو تا موضوعه، یکی حیات، یکی عدالت. عدالت متوقف بر حیات، تو حیات متوقف بر عدالت نیست. و اخرى مما یتوقف علیه شرعا، مثل کریت علی عاصمه علی اطلاق الماء، چون آبی عاصم هست، آبی نجس نمیشه که هم کر باشه هم مطلق باشه، مضاف نباشه. حالا اگر این آب سابقا تا دیروز هم کر بود هم مطلق بود، امروز شک هم در کریت کردیم هم در اطلاق. من اونایی مخواد بگه که اگر از این قبیل باشه که شرعا باشه اشکال نداره هر دو قید رو به استصحاب، هم کریت استصحاب بکنیم هم اطلاق. اما اگر از قسم اول باشه در شبهه کردن، چون جو توقف علیه عقل است، اگر توقف عقلی باشه مثبت دیگه، اون شبهه اثبات. قاضیان خلاصه حرفش همینه، قاضیان یه حاشیه داره دیگه، بدیم بخوایم بخونیم معطل میشیم. حرف مرحوم نایلی اینه که نه اشکال نداره هم حیات به اصطلاح استصحاب بکنیم هم عدالته، البته ایشان حالا بعد یک شرحی دادن، حالا شرحش خود آقای مراجعه کنن. بله، بعد من جمله در خلال بحثشون فرمودن که آزیا اضافه برای اینکه به اصل مطلب ایشون اشکال داره و بالجمله بعد ما کان الموضوع لجواز تقلید مثلا مرکب من الحیات و الاداله و هما عرضان لمحل واحد. این خیلی تصویرش تعجبه، حیات و عدالت عرضان، مگه مورد از عرض در اصطلاحشون چیز دیگه باشه؟ والا عرضان لمحل واحد، یا بگیم مراد ایشون از محل واحد همون ماهیته، ماهیت معرفه از وجود و عدم، ماهیت والا انصافا حیات و عدالت عرضان لموضوع لمحل واحد خیلی نزا آزی هم اشکال میکنه، میگه که کلام ایشان درست نیست، خصوصا به ملاحظت ما افید من ان القیدین عرضان لمحل واحد. خب راست هم از انصافا خیلی تعبیر عجب علمیست از من اون ناینی. به هر حال مگر اصطلاحیشون از عرض چیز دیگری باشه یا محل واحد ماهیت فرض کرده، بله انصافا این دوتا رو در رتبه هم دیدن خیلی تعجب آوره. طبعا آزی هم اشکال که توقف عقلی اگر عقلی شد مثبت. این خلاصه بحثی که آقای میخواد مراجعه کنم، چون تو بحث استصحاقی طولانی صحبت کردیم، برای اینکه دیگه در ذیل بحث یه طولانی صحبت نکنیم، این مطلبی که ایشون تا اینجا فرمودن، تا اینجا یه کار، خب اتحاد قضیه متیقنم از کردم، این اصل عبارت در کتب اصولیم لابد فل استصحاب من بقاء الموضوع اون بود، این بقاء موضوع رو زدن به قضیه اتحاد قضیه متیقنم مشکوکه که ایشون فرمودن. از کردم مرموم آی ناینی فرمودن که حقیقت استصحاب بقاء متیقنه ایشون و ما توضیحات رو کرارن عرض کردیم، بقاء متیقن نیست، توسعه یقین بقاء نیست، تصور ما با ایشان فرق میکنه دیگه، اصلا صحبت قضیه متیقنه و مشکوکه بودن اتحاد و اتحاد و هیچ کدوم از این بحثا دیگه خواهی نخواهی مطرح نمیشه و نکته‌ای نیست که ایشون در اونجا فرمودن. اون چی که هست یک یقینیست، این یقین رو در مرحله بقا توسعه داده میشه. از کردیم مفاد مستفاد از ادله که ما در دست داریم استصحابی که بنای عقلاست و اون موضوعش همینه که عرض کردیم، یکی همون چی که از مثل روایت مسئله در آوردیم و اون این که تمسک بکنیم به دلیلی که برای یک حکم ظاهری گرفتیم، در مرحله بقا هم همون دلیل کافیه، دلیل جدی نمیخوام، نم ربطی به استصحاب نداره. بله، یکی از مفاهیم لا تنقض الیقین به شک رو وسواس گرفتیم، ازاله وسواس که مرحوم پدر شیخ بهایی اصولا روایت رو این مناسبات بود. اینم حرف بدی نیست، البته باید بگیم اون که از سنت پیغمبرم نقل شده و عرض کردیم اگر با این روایات حمله بر استصحاب بکنیم، حالا با مشکلاتی که دارن و اون مشکل اساسی اینه که باید در روایات قابلی اینو به کنایه و استعاره باشه، کنایه باشه، یعنی علی یقین و باقی اونو که استصحاب اینه و روایت ظاهرش وظیفه هست، نه تصرف در یقین لا تنقض ظاهرش اینه که یک امریست که اختیاریست. بله اگر اینجور شد به ذهن میاد اگر این روایت مربوط به استصحاب باشه مراد عمل باشه، یعنی طبق اون یقینت عمل بکن، دست از اون یقین بر نداره عمل بکن. اینم ربطی به قضیه متیقن و مشکوکه نداره، یقین به چیه؟ طبق اون عمل بکن. بله استصحاب بنابراین اصل غیر محرز میشه، اگر عمل شد غیر محرز. پس این مطالبی که ایشون فرمودن یه مقدمه اساسی داشت بحث متیقن بود و میخواستن کاری بکنن که بگن این که گفتن در استصحاب بقاء موضوع مراد اینه، چون بعد ایشون داره اذا عرفت ذلک فعلم، بله ان الشک فی المحمول الاولی او المحمول المترتب، دیگه این اصطلاحات نمیدونم مقرر از خودش در ورد یا مرحوم نایمی، مراد ایشان محمول اولی وجود محمولی است، وجود به نحوه به معنای محمولی یا مفاد کانه تامه، وجود اولی یعنی این محمول هم زیدون موجوده، محمول مترتب هم مراد زیدون مثلا عادلون، مراد ایشان از محمول مترتب لا یحصل قائم غالبا بل دائما بل بقاء القضیه المتیقنه على ما كانت عليها من الخصوصیات المختفه ولا، بله بل لابد و ان یحصل فیها. خب این اشکال دارن که در باب استصحاب اگر همون موضوع بعینه است که خب جای استصحاب نیست، حکم هست. اگر تغییر مایی پیدا شده که استصحاب جای نمیشه. لذا ایشون میگه اشتهر بین المتأخرین، مراد ایشون از متأخرین متأخرین شیعه و از زمان شیخ. شیخ میدونم من قبل از شیخ الان نشد مراجعه بکنم، قبل از شیخ هست اما به تعبیر لابد فل استصحاب من بقاء الموضوع عبارت اونه. این عبارت اتحاد قضیه از به نظرم میاد حتی بعد از مثلا نائمی و زمان کفایی و اینا باشه، زمان شیخ هم نباشه. اشتهر بین المتأخرین ان الموضوع فی باب الاستصحاب انما یؤخذ من العرف لا من العقل ولا من دلیل الحکم. این عبارتی است که از زمان شیخ آمده. شیخ سه احتمال داده در باب بقاء موضوع، یکی این که عرف باشه، یکی این که عقل باشه، این که لسان دلیل باشه. این احتمالی بوده. ببینیم پس ذهنیت آیان در حقیقت بقاء موضوعه. این بقاء موضوع رو سه احتمال دادن. وقت مرحوم نائینی شرحی در اینجا شروع میکنه شرح دادن که خیلی هم طولانیه، تصادف مرحوم آزیان یه حاشیه خیلی طولانی در اینجا نوشتن، در این شرحی که نوشتن و موارد فرق بین این که از هر حکم باشه تا از صفحه 571 تا صفحه 586، 15 صفحه ایشون از این تقریرات با حاشیه مرحوم آزیان در این باره وجود داره که آیا موضوع از عرف گرفته میشه. و تازه اون رو هم باز تقدیم امور یستدی تقدیم امور ال اول محل کلام ولی اشکال انما هو فی الاستصحابات الحکمیه. این که عرف بگیریم یا نه، این بحثش محلش در استصحاب حکمی است. استصحاب موضوعی جا نداره. مثلا من وضو داشتم شک میکنم حدثی صادر شد، خوابیدم خوابم نبود، خب استصحاب تو هم عوض کردن من بودم، من با طهارت بودم، حالا با طهارت. در باب استصحاب موضوعی میگه غالبا مشکل نداره، اشکال در استصحاب حکمی است. مثلا این زن خون میدید میگفت این حرام، حالا خون نمیبینه، خب عوض شد، یک نکته ایش عوض شد. حالا اگه بگین حرامه خب مشکل داره. آبی بود که 10 تا کر بود اما رنگش به خاطر گوسفند کشتن توش قرمز شده بود، دو روز گذشت رنگ قرمزی خودش پرید. اگه بخواین استصحاب بقا نجاست بگین خب آب عوض شد، قبلا قرمز بود حالا قرمز نیست. اگر شما باشین در شواهد حکمیه این مشکل داره که احراز بقا موضوع نمیشه کرد. وقت لذا این یعنی از همین امر اول که ایشون وارد شدن روشن شد که مشکل در ذهن آقایان در استصحاب در شواهد حکمیه بوده. خب بنده سراب و تقصیر که این استصحاب قبول ندارم، حالا چرا این بحث رو ما که اصلا گفتیم استصحاب در شواهد حکمی خودش مشکل داره فی نفسه. در حقیقت به نظر ما اصل مشکل اونه، این مشکلاتی که بعد گیر کردن بهش، اصل مشکل اون بوده. لذا من هرچی فکر کردم بخواهم حرفایشون رو بکنم، خب چه فایده داره، ما که اصلا کلش قبول نداریم، اصلا استصحاب در شواهد حکمی رو که جاری نمیدونیم. وقتی جاری ندونستیم و مثل آقای خویم نیستیم که بگیم فی نفسه جاری میشه به تعارض ساقط میشه، اصلا جاری نیست فی نفسه. بلا؟ اصلا عرض کردیم اعتبارات قانونی با امور ابدایی اثبات نمیشه. خلاصش این بگه شرحی دوی مفصل، چون استصحاب رو ابدایی میدونیم، اعتبارات قانونی باید حتما اعتبار بیاد و دلیل بیاد، با ابداع نفس نمیشه. بله عناوین انتزاعیش چرا مثل اطراف علم اجمالی مثلا، این اشکال نداره. یا اگر ندانیم بگیم حکم ظاهری نیست، این امکان داره. اما بگیم حکم اینه، اینجا وجوب بوده سابقا الان وجوب، اینجا حرمت بوده الان حرمت، استحباب بود استحباب الی آخره، این رو نمیشه با ابداعات نفس درست کرد. همون اشکالی که در قیاس دیگه، اما حساب با قیاس این نکته داره، همش ابداع نفس. ان السنه اذا قیست محقق دین، این ان سنه یعنی اگه شما با قیاس اون درست که این مال ذهن توست، مال شارع نیست، ربطی به شارع نداره. مبنایش
هم بخاطر اینکه احادیث رو نپذیرفتید و عقل رو تعمیم نمیدادید که
نه احادیث، حالا هم تعمیم عقل خودش یک مشکل داره، اصلا خودش فی نفسه مشکل و غلایی داره، در اعتبارات قانونی مشکل داره، کاری به احادیث هم نداره. به هر حال اشکال اساسی ما این بود که اصلا فی نفسه قصور داره مثل اعتبارات قانونی، چون اعتبارات قانونی به مقدار ابرازه. اگر آمد گفت زن مادام خون داره الفرق حرامه، تموم شد، خود به همین تموم میشه. اینی که شما بخواییم بعد از خون حکم رو بکشیم ابداع نفس شماست، اون حکم نیست. ما یه اثبات کردیم اعتبارات قانونی تنزیل اعتباره.
این برحال
مهم نیست
که
حضرت عبود
دیگه آقا تو قوانینی که من میذارم این کار رو بکنید.
ممکنه نه میکنه نه نه
بله شما احادیث رو اشکال
کردید. نه اون که اصلا نمیکنه.
بله
مضافن همون اشکالی که مرحوم آیه آش محمد مولا محمد امین هم داره، ما عده از روایات در باب خود احکام فقهی داریم در شبهات حکمیه، موردش در استصحابه دقیقا امام خلافه است. همین مسئله زن امام فرمان اشکال نه بعض این قطعه در اشکال نه حرام نه همین در همین فتوه هم بر همینه که بعض این قطعه
واقعی خود به واقعی
گاهی
با استثاب
میخورن گاهی
نمیخورن،
ولی
حکم ظاهری اگر
تعبد
باشه
به روایت استثاب
قبول میکنه که ظاهرا حرام.
عرض کردم این اولا روایت همونطور که ایشون فهمه اشکالات کلی داشت، روایت اصلا روایت در مورد استثاب باشه اشکال کلی داشت، چون استثاب به نظر ما توسعه یقین این از روایت در نمیاد و اشکالات کل. من فکر میکنم این گیری که اینا کردم 15 صفحه که من اون لاین نوشته و گیر کرده چیکار بکنه، این همین گیری بوده که علمای ما در قرن چهارم کردن که روایت استصحاب نیاورده. عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق هیچ کدومش نیاورده، در علل آورده اما در کتاب فقهیش نیاورده. و شاید از اوناش بهتر همون روایت امیرالمومنین باشه، من کان علی یقین فاصابه شهر، که این از کتاب آداب و امیرالمومنین یا حدیث اربعمه است. صدوق بوده تو حدیث اربعمه تو خصال آورده اما تو فقیه نیاورده. از حدیث اربعمه قطعاتی رو در فقیه داره، مرحوم کلینی قطعاتی از حدیث اربعمه رو در کافی آورده، این یه تیکش نیاورده. خب این همه شواهد بر جهاتی است که اشکالات اساسی داشتن. اینی که ایشون حالا شما بعد مراجعه بفرمایید 15 صفحه ایشون نوشته آزیا نوشتن گیر کردن چیکار بکنن، این در حقیقت در اون اشکالات سابقه، این در حقیقت همون نکته است که ما گفتیم. این که میگه اگر شما موضوع از لسان دلیل بگیریم مشکل دارین، خب همین میگه، میگه چون لسان دلیل داره متغیر، الان تغییر نداره، الان تغییر نداره، چون شما همون حکم میکشین. آقا مشکل این یسالون که عن المحیض قل هو اذا، یعنی فاعتزل النساء فی المحیض، آمد فاعتزل النساء، این فاعتزل النساء فی المحیض بگیم نه بعد از محیض هم شما استصحاب بکنید، این مشکل داره دیگه، واقعا مشکل داره.
خب در صورت شک
دیگه باش، صورت شک وظیفه این است که اصلا بحث قانونی داریم ما، قانون شأنش اینه اون مقداری که ابراز کرد این مصافته، بقیهش نه. اصلا نداره.
خب
الان من چیکار کنم؟ جواب اساس البرای. روایت هم داره که اشکال
داره.
نه عرض کردم این حرفی که ملا محمد امین میزنه. روایاتی ما در شبهات حکمی داریم، تو بعضیش طبق حالت سابقه است، بعضیش طبق حالت سابقه نیست. قانون نمیتونیم بگیریم نه. همچنین خود اصحاب ما هم عرض کردم دیگه، مرحوم سید مرزال قالب حجت خبر، شیخ قالب حجت خبر ارده، خود ایشون تو استثناء اصلا نقل نکرده، خود ایشون بحث استثناء داره، خود مرحوم شیخ حتی در باب استثناء یه دلیل عجیبی داره به اون که این حالت سابقه بود، دلیلی برخلافش نیاد پس باقیه. خیلی عجیبه خود این، خود این، این متنازع عنفیه خود این، اصلا این اصلا این به اصطلاح مصادره مطلوبه، این خودش محل کلامه، چون دلیل برخلافش نیست پس باقی، این خودش محل کلام. علی ای حال نحوه برخورد علمای ما، مرحوم علامه، مرحوم علامه خب به استصحاب نظر داره، حرف اهل سنت رو آورده. عرض کردیم ما تقریبا برای اولین بار در مسین استصحاب در قرن دهم پدر شیخ بهایی این روایت آورده. بله در سرائر در باب وضو لا تنقض الیقین اشاره‌ای داره، اما در باب بحث کلی کسی تمسک به این رو نمیشه بگیم نه قرن علما ما نفهمه هش قرنم، خیلی بعیده این حرف بگه، خیلی مشکل. این اگر دقت بکنید خلاصه بحثی که ما کردیم در باب استصحاب تو این گیریست که اینجا پیدا کردن، لذا این بحث مطرح کرده مرحوم ناینی بقای موضوع به نظر عرفه یا به نظر عقل، میگه دقت عقلی باشیم نیست، موضوع باقی نیست. بعد گیر کردن آخرش بعد اللتی و اللتی مرحوم ناینی میگه نظر عرفه، و خوب دقت کنید نظرشون اینه، نظر خوب، نه بقای نه موضوع، موضوع رو از عرف بگیریم، خب این زن عرفاً خون داشت، حالا خون نداره، این آب متغیر بود، حالا دیز دیگه عرفاً مدخین نیست که فرق بین آب متغیر و غیر متغیر، این دقت عقلی که نیست که، خب این آب قرمز بود به رنگ خون بود، حالا به رنگ خون نیست دیگه، دقت عقلی نمیخواد که، خیلی ریز سنجی نمیخواد، نکته بینی نمیخواد که، امر واضحی. لذا خوب دقت بکنید، مرحوم ناینی میگه مراد از این که به عرف، نه خود موضوع، عنوان بقاء موضوع. در عرف بگن این موضوع باقیه. حالا بقا را از شده در ورزن آزی هم اشکال میکنه که باز بقا هم نیست. از لا تنقض، یعنی عمده صدق لا تنقضه. ولذا آخر کلامش ایشون میگه که بله بله، ما در شک در به اصطلاح مصداق داریم، گاهی شک در صدق داریم به تعبیر ایشان، یک مقداری وارد بحث شک در صدق و مصداق میخوان این موضوع رو درست بکنن که متاسفانه این هم دائر مدار، یعنی این هم به جایی نمیرسه.
ببخشید سوال سائل باعث تغییر مثلا افلاق کلام ما میشه جواب ما؟
بله
سوال سائل زمده بودود و اینا امام جواب میده مطلق بود، حالا
احکام هم بگیره
مثلا.
اعتبارات الهی هم بگیره، این حالا شکل در وضوع که خوابش برده نبود، امام یه چیز باید که مربوط به احکام الهی کلی الهی که باید شارع بیان بکنه بگه. خیلی
خب قضای حبیبی هست
دیگه، وقتی از کجا این ها رو همین اشکال اخباری میگن لا تنقض، که نگه کنت علا یقین من وضوع و لا تنقض الیقین، میگن یقین یقین به وضوع الف لام عهد ذکری باشه.
ذهن شیعه از این که احکام باعث
حساب
در
بیاره
انصراف
داشته،
اون
موقع
همه
میدونم از امام نمیشه روایت دیگه جافت همون حالا اصلا امام
تامون در نه اون در اولا خود عمار که میدونیم که خیلی اوضاعش ناجوره، اون روایت عمار ساباتیست. بله به عمار عمار ساباتی و اونم زارن شک در نمازه، نوشتن یه شک در اکاد، یعنی نماز احتیاط بکنه که یقین پیدا
بکنه.
خب ایشون فرمودن عرض کردیم این بحث مربوط به ایشان نیست دیگه، این بحث از زمان وحید بهبانی آمد، آخون خلاصه این افکار حالا دقیقا تلخیص کرده روشون، بحث دیگه این از زمان وحیده، وحید بهبانی در مقابل حضرات اخباری ها که اختصاص میدن به شبهات موضوعیه، ایشون همین راه رفت برای این که این قضیه نوجدانیست، فطریست، کذاست، کبرای کلیست، الاخری. این دیگه تقریب از زمان ایشان شروع شد تا این که رسید به دست ما. البته مرحوم نراقی یک شبهی داره در تعارض استصحابه، این شبه البته یه جور دیگه ای بود، آقای خوبین زنده کردن گفتن این استصحاب بخواد تعارض در شبهات حکمی جاری نمیشه، در شبهات موضوعی تعارض نگرفتن، در شبهات حکمی گرفتن. شاگرده ایشان جواب دادن غالبا جوابش مرجعش اینه که فرق نمی کنه. ببینید شما اگر زید ایستاده بود قبل از ایستادن خوابیده بود فرض کن، شک کردیم بعد از ایستادن اصحاب بقا ایستادن میکنه، خب این شبه پیش میاد چرا اصحاب قبل از ایستادن نمی کنه؟ اونا میگن اون مثلا قبل از ایستادن خواب بود، مثلا نشسته بود، اون قطعا برداشته شد دیگه، استصحاب بقا جلوس نمی کنه، فقط اصحاب بقا. این رو آقای خویی در احکام قبول نمی کنه. خلاصه حرفای خیلی براتون واضح گفتم چون بی وضو، یعنی اگر استصحاب به قول ایشون بقاء مجعول بود، مثلا حرمت زن در وقت خون، خب قبل از دیدن خون هم که حرمت نبود، ایشون میاد میگه که نه حرمتی که نبود قبل از دیدن خون، قبل از جعل حرمت، جعل حرمت که نبود، شارع آمد جعل حرمت، اون حالت عدم جعل رو میگه استصحاب میکنه. پس میگیم استصحاب میکنیم بقا حرمت با استصحاب عدم جعل، اونا میگن این عدم جعل برداشته شد، مثل که جلوس برداشت، دو تا کلمه. آقای خویی میخواد بگه احکام با موضوعات خارجی فهم میکنه، شما در موضوعات خارجی اون حالتی قبل از اینا بود برش میدارید، روشن شد؟ خب براتون خوب تصویر بشه. این حرفی که شاگردایشون مخالفت میکنن خلاصش اینه، این تعبیر من نمیگم که بود، خیلی واضح بود، خلاصه حرف اینه، این مثل هم موضوعات خارجی است. شما قبل از حالت قیام میگه حالت نداشت، چرا میگه اون حالت استصحاب میکنه، میگه قیام آمد دیگه به اون حالت نگاه نمیکنه، بعد استصحاب قیام. آن خوییم که در احکام اینطور نیست، یه عدم جعل باش هست. اونجا شما قیام رو که آوردین قعود، اصلا چون قیام اومد جای قعود نیست، ایشون میگه نه عدم جعل از بین نمیره. این عدم جعل تا این اندازه فتره خون برداشته شد گفت حرامه، بعد از فتره خون باز عدم جعل زنده میشه. لذا به اصطلاح ایشان استصحاب بقا مجعول یعنی حرمت با استصحاب عدم جعل تعارض داره، لذا تصابت. این خلاصه نظری ایشون و ما توضیح عرض کردیم. البته شاگرد ایشون جواب دادن و البته خیال نکنین جواب ها مال مثلا بعد از فوت ایشون بود، از آن حیات ایشون اشکال کردن بیشون و ایشون هم تا آخر هم بر نگشتن، نه اینکه الان ایشون اشکال نریده تصور نشه. ایشون خلاصه حرفش اینه که نمیشه اساس عدم جعل هست و این با استصحاب بقای مجهول، و ما عرض کردیم حق با ایشانه، عدم جعل هست لیکن اصل نیست، این بنای اوغلاست، اشتباهشون در اینجاست. مطلب رو فهمیدن راست خود، همیشه عدم جعل هست، این سیره اوغلاست، این بنا به اینه، نه اینکه استصحابه، جای استصحاب نیست. اصولا با آمدن شریعت دیگر هیچ نحوه استصحاب قبل از شریعت معنی نداره، مسخره است دیگه، مخصوصا با قول او تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، جای رجوع به اصل نیست. با این دلیل جای رجوع به اصل و استصحاب عدم جعل نیست. بله عدم جعل یک سیره اوغلاست و لذا همیشه هست، بعد از حکمم هست. به این معنا بناشون به اینه که اگر جعلی میخواد بشه باید احراز بشه، باید ابراز بشه، اگر ابراز شد همون مقداره، غیر از اون مقدار جعل نیست. این جعل نیست، بناشونه نه استصحاب، ولذا هم تعارض نمی کنه، فرصت به استصحاب نمیده، نه که تعارض میکنه. روشن شد اختلاف ما با آقای خود. آیان شاگرده ایشون استفاده این کنه استفاده همه جل جاری نمیدونم از قبیل قضیه حقیقی خارج از این حرف ها. خب خود ایشون قبول نمی کردن، گفتن نمیشه این حرف ها به جای نمیرس. ما دیگه وارد اون بحث از اون زاویه نشدیم، این زاویه خاص خودمون که خیلی براتون روشن بشه. استصحاب عدم جل نداریم اصلا، سیره و بنا و قاعده عقلایی بر عدم جعله. به این معنا هر وقت جعلی شد به همون مقدار ابراز جعله. شکم کلده گفت فتزن نصاف المحیز، همون مقدار محیز دقت کنه، زائد بر مقدار محیز جعل نیست. این چه ها، این نکته عقلاییست، این ربطی به استصحاب نیست، حرف ما این بود. ولذا با این نکته اوغلایی دیگه جای استصحاب بقای مجهول نیست. این قاعده است، بر اگر استصحابی هم تصویر بشه بر اون مقدم. ولذا عرض کردیم در چون فرمود نکته چیه، اصلا در ارتکاز اوغلایی در شبهات حکمیه با کاری که با ابداع نفسه نمیشه حکم رو اثبات کرد، اگر هم شک شد برمیگرده به همون اصل توجه. علایهانه دیگه حالا وارد، من دیگه وارد این بحث نمیشم چون خیلی مرحوم آقای ناینی طولانی فرمودن و اصولا اصلا معلوم شد که نحوه تصوری که ما از استصحاب در این مطالب سابقه عرض کردیم با این تصور، وقت این بقای موضوع که ایشون میگن که در کلمات اهل سنت هم افتران، این هم توضیحش دادیم و خلاصه توضیحش این بود، یکی از تصویرهایی که میشد برای استصحاب، در حقیقت استصحاب نیست، از کده ما یه مشکل داریم در بعضی از جاها حکم طبق حالت سابقه هست اما معناش نیست که استصحاب باشه. این اشکال کاره، این یکی از مشکلات کار اینه. مثلا اگه با تیمم وارد نماز شد، آب پیدا کرد در اثناء نماز، آیا نمازش ادامه بده با تیمم؟ بعضی گفتن بله استصحاب بکنیم ادامه، بعضی هم میگن ادامه بدیم اما نه به خاطر استصحاب، بحث استصحاب دید، بحث حرمت قطع صلاته، مثلا قطع صلات حرامه، تو وارد نماز شدی تا آخر نماز ادامه، این ربط به استصحاب نداره. نه میگن چون این نه میگن چه اشکال نداره، همین که ورود شما درست بود تا آخر ادامه بدیم، دلیل نداره که شما جاز باشه براتون قطع نماز، مگر دلیل قطعی بیاد. چون روایت نمیده که آب دیدی وضو باطله، پس دلیل نمیده هنوز هم اولا تبطلو اعماله، نمیخوام بگم درست یا ندرست، من اشکال نکنیم، میخوام بگم اگه کسی گفت نماز رو ادامه بده لازمش نیست که باشه استصحاب باشه، اشتباه پیش میاد. دقت کردید؟ این لازمش استصحاب نیست. این مشکلی که ما الان داریم حکم طبق حالت سابقه، فرض کنید مثلا این آبی که زالت تغییر، ممکنه بعضی بگن آه اجتناب بکن به خاطر احتیاط، چون نمیدونم این الان پاک یا پاک نیست، قبلا که نجس بود احتیاط، این ربطی به استصحاب نداره. یک مشکلی که ما الان در میان کلمات و علما داریم، گاهی اوقات یک مطلبی جاری میشه که اصلا ربطی هم به استصحاب نداره، اما نتیجهش با استصحاب یکیه. من عرض کردم این یک تصوریست. مثلا یکی از تصورات استصحاب که گفتیم هست در کلماتشون موجوده، خب این به حساب من در آمدی بنده که نیست، که علت محدثه کافیه، علت مبقیه ما نمیخوایم، همین که وارد نماز شدی علت. این تصور حالا فلسفی اسمش رو این کلام چه نمیم اسمش، این تصور تو ذهنشون منشأ شده که بگن اگر وارد نماز شدی با این حالت درست بود، این علت مبقیه هم هست تا آخر نماز بود، این باز ربطی به قطع صلات نداره. پس این خوب دقت بکنید، ما یک مشکل اساسی ما گاهی اوقات نتیجهش با استصحاب یکی، اما این ربطی به استصحاب نداره. میگه ها چون قبلش بود گن استصحاب. مثلا در همین مورد خون، زن که خون دید، این آمدن، این که مرحوم آینه میگن مثلا آخرش چسبیده به عرف، مرحوم آزی چه دیگه هم داره که اگر مسئله عرفی باشه، بله خیلی چند جاییشون داره، یکی دو جا نداره، ولی بخواییم عبارتشون رو بخونیم، به صدق عرفی باشه اونجا با مشکل برخورد میکنه. این نیست، این نکته بریم دقت کنید، بحثی که لذا مرحوم میگه به نظر عرف باقی باشه، پس زن اگر خون دید و خونش قطع شد به نظر عرف میگن باقی است. این بحثه، این نیست که ایشون به نظر عرف یا بقا یا لا تنقصر، اون نکته دیگری بوده، نکتهش این بود که اینا میگفتن که وقتی زن مثلا یه نکتهش این بود، گفتن علت محدثه کافیه، وجود دم کافیست برای وجوب اجتناب تا یقین به خلاف بیاد که مثلا غسل بکنه. خب این ربطی هم به استصحاب نداره، نتیجهش با استصحاب یکی، اما ربطی به استصحاب نداره. یه مشکل کار ما اینه. حالا ببینید اگر زن خونش پاک شد، اینا میگفتن بله یجب الاجتناب، ان چرا؟ چون ذات زن حرام شده، این جناب حیض وجود دم علت عروض این حکمه، نه موضوع، یعنی به قول آقایون حیثیت تعلیلی است نه تقلیدی. یا به عبارت دیگر بخواییم حالا به لسان دلیل به قول آقایون حرف بزنیم، فاعتزل النساء، ببینید حکم اینه، اعتزل النساء، از این زن جدا بشین، عزلت میگه. این فعل محیض علت این اعتزاله، چرا؟ به خاطر محیض. پس شما از این زن جدا بشین تا شارع بگه اجازه داد که غسل بشه. اینا موضوع رو نساء گرفتن، دقت شد، محیض رو علت گرفتن. پس بنابراین اگر زنی حیض دید، ذات این زن تشتنب، ذات این زن، خوب دقت بکن، تا وقتی که شارع اجازه داد. این یک تصور. تصور دیگه، نه موضوع اینه، النساء فی المحیض، زنی که خون میبینه میشه حیثیت تقلیدی. این فاعتزل النساء فی المحیض چجور معنا بکنیم؟ اگر فاعتزل النساء گرفتیم، میگفتن موضوع باقیه، موضوع چون ذات زنه. اگر فاعتزلوا النساء فی المحیض گرفتیم، زن به قید حیض، خب الان حیض نیست، زن خالی از حیض نیست، روشن شد؟ در اینجا میگفتن موضوع، یعنی در حقیقت نه اینکه بحث در این بود عرف میگه کجا موضوع، نه فهم از لسان دلیله، این ربطی به استصحاب نداره، این اصلا ربطی به استصحاب نداره، این فهم نص بود که نصش جور بفهمی،
اصلا تعدیلی
است، اصلش اینه که تقییدی باشه. بناشون اینه، در خطابات قانونی اصل تقییدی است، در احکام عقلی اصل تعلیلی است، قاعدشون اینطوره، مگر ثابت بشه خلافش. مثلا در باب مصاهره عرض کردیم ثابت شده خلافش. اگر روایت آمد که ربیب دختر زنت نگیر، این فرق نمی کنه، ذات مراده. شما اگر با خانمی ازدواج کردین بچه نداشت، بعد بچه دار نشد رفت با یکی دیگه ازدواج کرد، دختری گیر شما، اون دختر بعد از طلاق و جدایی شما، اونم نمیشه شما بگیرین. چرا؟ چون از لسان ادله در آوردیم که ذات زن یه خصلتی پیدا میکنه، اگر از اون دختری به وجود آمد، این دختر بر شما حرامه، این مال ذات زنه، نه مال زوجه. اگر عنوان زوجود بله، این بنت زوجه نیست که الان که زوجه من نیست، سابقا زوجه من بود، الان بنت زوجه نیست. پس نکته خوب دقیق اونجا از لسان روایت در آوردیم، روایت نبود. پس این که میگن بقا موضوع آینانی گفته، این اصلا خلط شده، متاسفانه مباحث کاملا خلط شده. اون یک نکته دیگری بوده، اون میامده از لسان دلیل، مثلا میگفته ماء متغیر نجسه، اون میگفته ماء متغیر ماء نجسه، ذات آب. این تغییر علت عروض حکمه، حالا تغییر برداشته شد بشه، ذات آب نجسه. این اسمش گوشن استثها، سرش هم این شد در حقیقت، این اون ذهنیت قیاسگرا آمد، اون ذهنیتی که قیاس حجت بود اینجا تأثیر کرد. ذهنیت قیاس چی بود؟ یک حکمی بر یک موضوع آمد، ما یه موضوع دیگر میبینیم که با این یک رابطه ای داره، میگیم این حکم بر اون موضوع آمده. اسراء الحکم موضوع لا موضوع آخر، جامعش هم همون علتی که استنباط کرده، جامعش اونه. قیاس استصحاب چی شد؟ اسمش استصحاب گذاشتن. اسراء الحکم من حالتن الى حالتن اخرى لموضوع واحد، این اسمش شد استصحاب. پس این استصحاب بقاء موضوع و این حرفایی که گفته شده با اون ذهنیت قیاسگرا که از موضوعی به موضوع دیگه حکم رو چه اسراء دادن، اینجا آمدن جامع چی شد؟ خود موضوع. لابد من بقاء الموضوع، این یه موضوعی باید باشه، این موضوع دو تا حالت داره، از یک حالت بدیم به حالت دیگه. ذات زن دو تا حالت داره، خون داره و خون نداره. روایه آیه آمد که در حال خون داره حرامه، گفت اینو دادیم به حالتی که خون نداره، اون جام حرامه. پس این ذهنیتی که آمد استصحاب رو معنا کرد و گفت لابد من بقاء الموضوع، هدفش این بود، اصلا رفتی به استصحاب ما نداره، تنقض الیقین به شک نداره. این عبارت در میان عبارت اهل سنت آمده خلج. ما عرض کردیم حدود 10 معنا برای الیقین لا یزول به شک آوردیم، و برای اینکه استصحاب نکتهش چی باشه، و برای لا تنقض هم 12 احتمال ذکر کردیم در مثل عبارت اهل سنت الیقین لا یزول به شک. لذا این بحثی که ایشون مرحوم ناینی مطرح فرمودن، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه و بقاء موضوع، به ذهن ما چون تمام، بعدش هم اون مسئله ای که ایشون فرمودن که در شبهات و حکمی مشکل داره، این در حقیقت همون مشکلی است که قدمای اصحاب رو قبول نکردن، ایشون توجه نفرمودن. مرحوم آقای ناینی میگه در بحث سندی برای جلی نکنید، هرچی اصحاب قبول کردن قبول بکنید. ما یک مشکلی که با این امثال این آیین بزرگوار داریم، نه اینا خودشون مراجعه نمیکنن که تاریخ این چی است، کجا قبول کرده کجا قبول نکرده، کی قبول کرده کی قبول نکرده. فرضون تو ذهنشون از الزمه ما الزمه اصحاب قبول کردن، خب بابا اینا نه شیخ کلینی آورده نه صدوق آورده، اولین کسی که آورده مرحوم شیخ طوسی است قدس الله، و از واقفی هم نقل کرده، کاملا واضح مذهب واقفی ها بوده. لکن خب تو ذهن ایشون هست که این مشهور است، اصحاب فتوا دادن. بحث سندی هم نکنید، مناقشه فی اسانید الکافی حرفت العاجز و الی آخری. الان یا حال انصاف قصه که این مطلب اول ایشان به هر حال درست نیست. یک مطلب دومی هم ایشون فرمودن که آیا لا تنقض قاعده یقین یا شک ساری هم میگیری یا نه، آغازی هم حرفی دارن، ایشون هم دارن توجیهی که نمیگیره، نمیشه این روایت هر دو قاعده. ما عرض کردیم قاعده شک ساری من در کتب اصول اهل سنت ندیدم، حالا شایدم داشته باشم، این کتبی که من دیدم البته کم دیدم، شاید استقرای ما 1% یا 2% باشه. قاعده شک ساری در عبارات اصحاب ما آمده، و عرض کردیم این قاعده شک ساری قاعده عقلایی هم نیست، آزی هم نایی نمی چیزایی نمیشتن، چون لا تنقض ما در اصل استصحاب قبول نکردن دیگه، در قاعده شک ساری به طریق اولا. اون امر دوم ایشون هم نمیخونیم، میریم امر سوم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امر سومشون نکته فنی تقدم امارات و اصول به ازامن و علا به ازامن.